یکی از وظایفی که بر عهده انسان است، وظایفی است که بر زبان او معین شده است. هر یک از اعضا و جوارح انسان دارای یک حقوقی است که خدای متعال این حقوق رو معین فرموده است که این حقوق به نوعی روابط انسان با خدای متعال و روابط انسان با دیگران و در واقع رابطه انسان رو با خودش نشان می دهد که در جهت حقیقت انسان و شکوفایی حقیقت انسان این وظایف تأثیر اساسی دارند، یا در جهت شکوفایی وجود انسان یا در جهت تنزل و پایین بردن مرتبه انسان از اون جایگاهی که برای آن آفریده شده است. نسبت به زبان، با اینکه عضو کوچکی از انسان است، وظایف گوناگونی خدای متعال بیان فرموده. از طرفی یکی از نعمتهای پروردگار متعال معرفی شده است، علمه البیان. این زبان به واسطه آن انسان منویات گوناگونش رو اظهار میکنه، چیزهایی که فرا گرفته برای رسوندن دیگران به اون، یا خیرات وجودیشون یا خدای نکرده رسیدن به شر، نقش بسیار مهمی زبان در این رابطه داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این فراز نقش زبان را در سعادتمند کردن انسان یا شقاوتمند کردن او بیان می‌فرمایند که به واسطه زبان اهل آتش به آتش وارد شده اند و می شوند. خب می دانیم این اعضا و جوارح ما خودشون در فعالیت هاشون مستقل نیستند، همواره تحت اراده و حاکمیت جان انسان و نفس انسان هستند. از این جهت فرمودند که انسان زیر زبانش مخفی شده است، یعنی هم شخصیت انسان، هم اعتقادات و دیدگاه و طرز تفکرش تحت زبان مخفی است، که زبان یکی از ابزاری است که به صورت خیلی آشکار اون شخصیت انسان و تفکرات انسان، اعتقادات انسان رو ظهور و بروز می‌دهد. از این جهت هم انسان در نحوه فعالیت‌های اعضا و جوارحش دخالت بسیار مهمی داره و اساسی داره، و هم این اعضا و جواره به طور خاص زبان در شکل گیری اعتقادات انسان و به نوعی حالات روحی انسان بدون تأثیر نیست. لذاست که سفارشات زیادی نسبت به زبان در رابطه با سایر اعضا و جواره کردند و در آیات گوناگونی هم به این معنا توجه داده شده ایم. چون اگرچه قوای دیگر جنبه دهندگی ادراکات دارند به انسان، چشم یه ادراکاتی رو به انسان میده، گوش یه ادراکاتی رو به انسان میدهد، اما زبان یک عامل دوکاره است، هم بازگو کننده ادراکات انسانه، هم بازگو کننده تمایلات انسانه، نشون میده، و هم از طرفی منعکس میکنه این داده ها رو در نفس انسان، مانند آینه ای که به هر حال کلمات بالاتر از آینه است، گویایی داره. علی علیه السلام میفهمد که در یه فرمایش دیگر تکلم و تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه. اینجا نمیفرماید افکار انسان، حالات انسان، میفهمد انسان پوشیده است زیر زبانش. در بیان دیگر میخواد اللسان و میزان الانسان، زبان میزان انسانه. بعضی سخنان زبان انسان رو به حال به کفر میکشونه و نشان دهنده کفر انسانه. بعضی از حرکات زبان نشان دهنده نفاق انسانه. بعضی از سخنان زبان نشان دهنده شرک انسانه، شرک اعتقادی. و همینطور انسان دارای درجاتی از حال هم کمالات و هم درکات و رذائله. هر مقدار انسان در هر درجه‌ای حرکت بکنه، به نوعی این زبان نشان دهنده اون درجه و اون مرحله است. میزان، میزان گسترده است. اگر کسی در اوج درک‌های توحیدی باشه، به نوعی این زبانش، بیانش آشکار کننده اون اوج خطبات توحیدی که از لسان نورانی ائمه علیهم السلام ظاهر شده، نشان دهنده اون مرحله بسیار بالای درک این اولیا است از ذات اقدس الهی. و همینطور بیاناتی که این اولیا دارند، هر کدامش کلوته نیاز به این بررسی داره که کسی بخواد به اون مرحله برسه، به نوعی بتواند درک بکنه. حالا ما به طور دورنما عرض میکنیم، به لحاظ درک خودمون این مطالب رو بیان میکنیم. معارف اخلاقی بیان میفرمایند، معارفی که مربوط به اون تمایلات روح انسان، صفات انسان است. همینطور بیانگر این است که در چه اوجی از کمالات روحی و معنوی بودند و اینها رو دارند در این قالب‌ها برای ما بیان میکنند. که البته سیره و روش نشون دهنده اینه ها، این رو باید دقت داشته باشی. گاهی ممکنه گویندهی خیلی حرفای بلندی هم بزنه، اما در سیره و روش چیزی ازش در اون مسیر نشون داده نشه. غرض زبان خیلی نقش مهم داره در کاشفیت از اون درجات کمال یا درکات نقص و شقاوت. این میزان رو ما البته باید دقت داشته باشیم، هم در خودمون اول بسنجیم و هم در دیگران. بله، در روایت هست که وقتی که فرزند آدم انسان صبح میکنه، از رسول خدا صلوات الله علیه و آله است، همه اعضا و جواره به دست و پای این زبان میفتند، قسم یاد میکنند که تقوای خدا رو داشته باش نسبت به ما. ما به هر حال در گرو تو هستیم، اگر مستقیم باشی ما هم استقامت داریم، اگر کج باشی ما هم کج میشویم. این باز نشان دهنده نقش زبان است در اعمال و رفتار دیگر اعضا و جواره. لذا اگر کسی به عنوان مثال داره دروغ میگه، این دروغ به نوعی در اعمالش هم خلاصه تأثیر میگذاره. کسی تهمت میزنه، در رفتارش هم تأثیر میذاره که نسبت به اون کسی که داره یک مطلب بی جایی رو میگه و نسبت میده، قهرن جنین دیگه، از او دوری میکنه و موجب میشه که دیگران هم از او دوری بکنه. اینها اون جنبه های خلاصه نامطلوب، یک ظهوری از جهنم است از زبان، که زبان جهنم و آتش کارش پخش کردنه، متلاشی کردنه، جدا کردنه. یک سخنچینی ببینیم قوغا میکنه توی زندگی، یک زندگی رو به هم میریزه، یک قوم رو به هم میریزه. اما یه اصلاح بین یک خانواده چقدر التیام میاره که یک آرامش ایجاد میکنه. سعادت اینه دیگه، اونجاییست که یک نوع آرامشی برای شخص پیدا بشه در زندگی فردی یا اجتماعی یا زندگی روحیش. این زبان یک چنین نقشهایی رو داره. اینا رو باید خوب دقت بکنی. این اولیاء الهی عمیق سخن میگن، یک کلیاتی بیان میکنن، ما باید این کلیات رو بازش بکنیم نسبت به خلاصه فعالیت‌های گوناگونی که داریم. لذا هم این زبان بیانگر اون حالات خوب انسانه یا حالات بد، افکار خوب انسان، افکار بد، که با تأثیر گذاریش در سایر اعضا باید بسنجیمش. با این مثالی که عرض کردم، لذا باز امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که حضرت فرمودند لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان انسانی استقامت پا بر جا نمیشود که ثبات پیدا بکنه، مگر اینکه قلب انسان استقامت پیدا بکنه. قلب همواره در تغییره، هی حالی به حالی میشه. قلبم که بهش قلب گفتن به لحاظ اون زیر رو شدنشه، افکار مختلف ای به انسان میاد، حالات مختلف نوعاً این چنینه. در یک سنینی چون انسان در ضعف روحی و در ضعف نفسانی است، این به حال افکارش و حالا بینشهاش تا کم کم با ارتباط با مسائل علمی و مسائل حق اینها هی ثبات پیدا بکنه، اون وقت این عقد قلبی میفرماید برای قلب که ایمان جایگاهش قلبه، این ثبات پیدا نمیکنه مگر اینکه قلب ثبات پیدا بکنه، و قلب هم استقامت پیدا نمیکنه الا اینکه زبان استقامت پیدا بکنه. یک ارتباط بسیار تنگاتنگ بین زبان و مشوش شدن قلب یا به ثبات رسیدن قلب. لذا ما دستوراتی که در شرع مقدس داریم از دستورات مرحال ذکری، از دستورات دعایی، اینا عمدتا با زبان ظهور پیدا میکنه و اول به ذکر زبانی ما موظف هستیم. حالا البته ذکر زبانی که انجام میشه تا یه حدی ذکر قلبی هم به این معنا اون توجه هست، وقتی شخص میخواد ذکری بگه یه توجهی میکنه دیگه، چه ذکری بگم. بنابراین این اذکار که تکرار میشود اینا نقش خودش رو در جان انسان میذاره. انسان نگه که به حال این اذکار دارای حالا محتوا و توجه و اینها نیست، گاهی ما بدون توجه این از کار رو میگیم. به هر حال اون مقداری که بهش امر شده ایم از اعمال زبانی یا جوارحی ظاهری اونها رو به هر حال انجام بدیم. نماز این چنینه، از اذکار و حرکات تشکیل شده که اذکار و حرکات هر دو نشان دهنده اون خضوع انسان است در برابر ذات اقدس الهی. این خضوع ظاهری رو انسان باید بهش ملتزم باشه وقتی که ایمان میاره به خدای متعال، ایمان به عالم آخرت میاره، وقت این باید هی تکرار بشه. خود تکرار اون تأثیر خودش رو در جان انسان میذاره و کم کم اون تأثیرات قلبی هم میاد. لذا تا آخر این روایت رو بخونم، باید که چه نقشی در آرامش جامعه زبان میگذارد، در آرامش قلب میذارد. فمن استطاع منکم ان یلقى الله تعالی و نقی الراح من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم فلیفعل. اگر کسی میخواد که با خدا ملاقات کنه در حالتی که از شرکت در ریختن خون مسلمان ها پاک باشه، از شرکت کردن در ضایع شدن اموال مسلمین سالم باشه، از اینکه آبروی مسلمان‌ها را بریزد. باید که این رو انجام بده، چون این زبان است با یک به حال نمامی سحرآمیز خونه‌هایی رو به پا می‌کنه. یک دروغ است که یک مرتبه یک جنگی رو به پا می‌کنه. قرآن کریم می‌فرماید که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر فاسقی یک خبری آورد شما بررسی بکنید که آیا این واقعیت داره یا نداره. اون وقت از توابع شومش انسان محفوظ باشه. بله، به هر حال روایات زیادی در این رابطه آمده است. انشاءالله در جلسه آینده هم این بحث رو با توجه به روایات مختلف در ابواب مختلف آمده، در بحث لسان، در بحث کلام، در بحث سمت، همه اینها ابواب گوناگونی است که مربوط به زبان و اعمال گوناگون زبان می شود. لذا یک راه مهم و سخت و خیلی تاثیرگذار در کنترل زبان این است که انسان با فکر حرف بزنه، با تعقل حرف بزنه، که فرمود علی علیه السلام زبان احمق پشت قلبشه، یعنی اول حرف میزنه بعد فکر میکنه، اما زبان عاقل جلو قلبشه، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. این رو ما باید تمرین بکنیم، اول خیلی مهمه. اگر این تمرین انجام بشه، اعمال دیگر هم به نوعی با مهار فکر انجام میشه. از خدای متعال هم باید به هر حال کمک بخواهیم که ما رو در این جهت به هر حال استعانت بفرماید. خب، ماه مبارک رجب در پیش است، ماهی است که رحمت بیکران الهی سرازیر می شود بر همه انسان ها، مخصوصا مؤمنین که ایمان به خدای متعال و وعده های الهی دارند، خودشون رو در معرض این رحمت الهی قرار می دهند و مکانها و زمانها از زمینه‌های بسیار خوبی است که انسان خودش رو در معرض گرفتن رحمت الهی قرار بده و اون جنبه‌های رحمت رو بهش ملتزم بشه. لذا به اعمالی که نا جهات رحمت الهی است سفارش کردند ائمه علیهم السلام. مهمترین اعمال همون مواظبت از اعمال و رفتار خوده، که این مواظبت همیشه باید برای انسان مؤمن باشه، که اگر این مواظبت و حسابرسی نسبت به اعمال و رفتارش و سپس حالاتش نباشه، اعمال دیگر خیلی تأثیر مثبت و ما به ازایی خوبی نداره. به هر حال دو عمل مهم در این ماه به ما سفارش فرمودن. یکی استغفاره. استغفار در این سه ماه به طور خاص مورد سفارش قرار گرفته ایم، چون ماهای شستشوی انسان است از گناهان و رذایل و نواقص عملی و اخلاقی. استغفار یک تأثیر بسیار خوبی در این جهت داره که نباید ما از آن غافل باشیم. بله، از جهتی استغفار عبادت، از جهتی ذکر و از جهتی دعاست که ما طلب مغفرت میکنیم از خدای متعال. علی علیه السلام این خاصیت مهم رو برای استغفار، خواص زیادی برش مترتب شده در قرآن کریم و در روایات. میفهمد که تعطروا بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب، به واسطه استغفار معطر بکنید وجودتون رو تا اینکه بوهای بد گناهان شما را مفتزه نکند. هر حال گناهان یک ظهورات بدی داره که حالا به صورت بو مطرح کرده اند. در روایت است که سوال می شود از امام که ملائکه از کجا متوجه می شوند که این عمل بده یا خوبه. امام می فهمند که گناه ازش یک بوی بدی ظاهر می شه که ملائکه از بوی بد اون گناه متوجه می شوند که این گناه هست. چون بوهای بد هم متنوعه، خیلی بعضیاش خیلی تنفر آوره، لذا هر گناهی هم یه بوی بد خاصی داره. اینو به هر حال توجه داشته باشیم. البته شامه من گرفته مسدوده نمیفهمم، اما این معناش این نیست که این گناهان به هر حال این تأثیر رو نداره و کسانی اینها رو درک نمی کنند. همانطور که اعمال صالح این چنینه، چهره های خوب و نمایش های خوبی داره، تمثلات خوبی داره. این بو و اینها تمثلاته. بعضی ها برحال به واسطه مواظبت از اعمالشون خدای متعال عنایت میکنه، برحال یک تمثلاتی در وجودشون ظاهر میکنه که یکی از این تمثلات بوهای لطیفه که شبیه بوهای عطری که ماها درست میکنیم و به خودمون میزنیم نیست. بله، به هر حال استغفار میفهمد که جلو حالا آشکار شدن این بوها رو میگیره، که البته اینجا اگر برای خود انسان آشکار نشه بعد از این عالم آشکار میشه، که فرمودند جهنمی ها از بوی بد عالم بی عمل فرار میکنن، هم در روایات هست. به هر حال این مسائل هست و استغفار خواص زیادی داره. این ماه یک چنین خصوصیتی داره. دوم، دعاهای گوناگونی است که هر روز ما موظف شده ایم که این دعا رو بخونیم، که هر حال حقایق زیادی در این دعاها آمده، از معارف توحیدی، از معارف ولایی و مسائل مهم اخلاقی و یک به هر حال تضرع خاصی است در این دعاها. بعضی هاش لسان تضرع خاصی داره که از آنها غافل نشیم، مخصوصا این دعایی که بعد از نمازها خونده میشه که همش به انسان امید میده. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأله، یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرف و تهنن منه و رحمه. همش امیده، همش کششه ماست به سوی حق تعالی که با دیدن نواقص خودمون از جذب شدن به سوی او ما ناامید نشیم، از خودمون ناامید بشیم، اما از اینکه او الطاف بیکران داره ما رو به سوی خودش دعوت میکنه برای تحول ما، از این معنا باز نمانیم و و متوقف نشیم. بله، یک عمل دیگری هم به طور کلی تو این ماه هست و اون ارتباط با اولیاء الهی است در قالب زیارت رجبیه یا به حال مناسبت های نیکویی که هست. در این مناسبت ها این توجهات به اولیاء الهی هست. به هر حال در روایت هست که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرماید در آسمان هفتم خدای متعال یک ملکی رو موکل کرده است که این پیام رو به بندگان برسانه از جانب خودش، که به این ملک داعی گفته میشه، دعوت کننده. هر شب از اول شب تا به صبح این خواندن هست، منتها نشانه شنیدن، نشانه ابتدایی شنیدن این دعوت این است که ما به حال در خودمون یه تحولی احساس بکنیم، برای حالا به اندازه خودمون تهجد و خواندن دعا، خواندن قرآن، خواندن نماز، این کارها رو به هر حال یک تحرکی برامون پیدا بشه. این تحرک نشانه به نوعی شنیدن این دعوته که حالا انشالله کم کم این صفای باطن بیشتر بشه، انسان واقعا اون صدا رو هم که از عالم ملکوت ظهور پیدا میکنه انسان بشنوه، چون صداهای ملکوتی قابل شنیدن با این گوشهای مادی نیست، باید انسان گوشش هم یک کمی گوش ملکوتی بشه تا این صداها رو بشنوه. مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمود که ما کمیشون از خودشون مطلب نقل میکردن، بنده خیلی کم شنیدم، اما در یه مجلس خصوصی که یه قضیه مطرح شد و اینها، ایشون فرمود شبی که شهید واحدی رو اعدام کرد رژیم طاغوت، من ایشون رو خواب دیدم و دنبالش کردم که ازش چیزی بپرسم. نوعاً اموات به حال یا شهدا ابا میکنن از اون عالم خبر بدن، یا ماموریت ندارن یا نمیتونن. به هر حال این هم مرسومه که وقتی شست راست میت رو بگیری، حال هر چی بگه جواب میده، بگی جواب میده. ایشون فرمود من دنبالش کردم این شهید واحدی، با اینکه دعوام نبود که حال این کار رو انجام بدم، اما به این سراح موزه رسیدیم که الان داخل حرم افتاده کفش داریش، اونجا شهید واحدی گرفتم و انگشتشو گرفتم. بعد ازش سوال کردم هنگام اعدام شدنت چه حالتی برات رخ داد؟ ایشون گفت همین که شروع کرد به سخن گفتن، گفت همین که ما رو بردن به پای دار اعدام، ملک نازل شد. بعد مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمود من از اینجا بعد دیگه صدای ملک رو شنیدم، اینجا دیگه شهید واحدی نبود. ما هم دیگه خیلی ذوق زده شدیم نپرسیدیم ملک چی گفت به شهید واحدی. بله، به هر حال این چنینه، اگر انسان صفای باطن پیدا بکنه، البته اگر خیالات نباشه، گاهی انسان خیالات میگیردش، اینا باید دقت داشته باشیم. قطعا مرحوم آیت الله عظما بهجت از کسانی نبود که ابتلا به خیالات داشته باشه، بنده قطع دارم. بله، به هر حال انشاءالله خدا اون شنوایی رو به همه ما به طور راستین عنایت بفرماید. به هر حال این ملک از شب تا به صبح میفرماید توبال زاکرین، خوشا به حال کسانی که ذکر خدا میگن. طوبی للطائعین. حالا اگر فرصتی شد در جلسه فردا این طوبی رو هم معنا میکنن. همینطوری نگذاریم. در یک جلسه دیشب داشتیم یه مقداری یه توضیحی در این رابطه داده شد. و خدا میفرماید من همنشین کسی هستم که با من همنشینی بکنه. خیلی مهمه، ما عظمتش رو درک نمی کنی. کسی با اون مقام عزت کبریایی همنشینی بکنه، منتها این همنشینی با یاد الهی شکل میگیره. یاد الهی باید خوب بهش توجه بشه. اطاعت این چنینه، بله. و مطیع و من اطاعنی، من خدا اطاعت میکنم از کسی که مرا اطاعت بکنه، که اینها خیلی حرف داره. و غافر و من استغفرنی، کسی که از من طلب مغفرت بکنه من او رو میبخشم. به هر حال روایت البته ادامه داره، هم در بهار آمده هم در کتاب های دیگر این روایت شریفه، انشالله در مناسبت های دیگر عرض خواهیم کرد. به هر حال باید انسان سعی کنه که با برنامه ریزی از این اعمال بهره ببریم، انشالله تلطاف الهی شامل حالمون بشه. و یکی از اعمالی که در این ماه هست عمل لیلة الرقائب است، که دو گونه روایت آمده. یه روایت این است که پنجشنبه‌ای که در ماه رجب است روزه گرفته بشه، شبش این عمل انجام بشه بین نماز مغرب و عشاء. یه روایت دیگه است که اولین شب جمعه از ماه رجب، لذا فردا شب که اولین شب جمعه است، حالا احتیاطش این است که اگه کسی خواست بخونه فردا شب رو بخونه بهره ببره. و شب خیلی مهمی است که مایه رغبت خلاصه اولیاء الهی است، اندهد لیلة الرقائب نام گذارده شده. مرحوم سید بن طاووس زنالای در کتاب اقبال این روایت رو نقل میکنه، در بهارم برحال از ایشون این روایت رو نقل میکنند. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم بیش از پیش از این ماه استفاده بکنیم.